من دوست دارم.
خب چه حسی به دست میده؟ اصلا دوست داری که حالا مثلا این شوخی باد بشه؟
من از بچگی دوستشم عینکی باشم، ولی دیگه نه اینکه بقیه عینکی صدام کنن. اونقدر نه دیگه.
خب چه جوری حریم و حرمت خودت رو و حد و حدود دیگران رو یادآوری میکنی؟ یعنی حرمت خودت رو حفظ میکنی، حدود دیگران رو بهشون یادآوری میکنی؟
خب من یه بار بهشون میگم خب من زیاد دیگه خوشم نمیاد به میگن عینکی. و
شاید اونا فکر میکنن چون تو عینک میزنی مثلا بچه‌ای هستی که دقت نظرت بیشتره، هوشمندتری یا دقیق‌تری، شاید این صفت مثلا مترادف با این لفظی باشه که برای شما استفاده میکنم. فکر نمیکنه اینطور باشه؟
اگه آدم خوشبین باشه که من
یه اصطلاحی هست میگن بچه‌ها عینکی چی هن؟ چی هن؟ نمیخوایم بگیم دیگه. نه خیلی
خرخون منظور
خیلی درس کنن. آره حالا خیلی درس.
ولی ما نیروج به حد و حدودم که فرمایش کردیم با گفتن و اینا کار در نمیاد. بعد دست به کودک چی دیگه از این به بعد گفتن آسینا رو بده بارا برو تو شکمش.
حالا نونا فکر میکنی یعنی این موضوعی که میخوام بهت بگم راجبش الان فکر کن و بگو پاسخ بده. من اینطوری در نظر دارم، مهم نیست که در واقع چه کلماتی در مورد ما استفاده بکنم، مهم اینه که هر روز یه کاری بکنیم که کلمات درستی که به ما اطلاق میشه در واقع پذیرفته تر باشه و درست تر باشه، در وجود ما صدق کنه.
بله.
مثلا مهربانی اگر به ما نسبت داده میشه واقعا ما آدم مهربان تری بشیم، اگر دوزشو ببریم بالا به قول معروف. بله. مثلا موافقی؟
بله بله. به نظر من لازمه این که ما آدم مهربون تری بشیم یا حالا هر خصوصیت دیگری رو در خودمون بخوایم تقویت بکنیم، اول از همه اینه که ما بتونیم شناختمون رو ببریم بالا.
آفرین.
یک نسبت به اون خصوصیتی که داریم به خودمون نسبت میدیم. ما یعنی خودشناسی داشته
آفرین.
باشیم دیگه.
آفرین.
مثلا وقتی من خیلی آدم صبوری هستم، بیام درک خودم رو از صبوری بالا ببرم که آفرین. اصلا کجاها من باید صبر کنم، کجاها نباید صبر کنم.
مصداقی میتونی برام بگی مثلا تو مدرسه هر کدومتون بچه ها میتونین بگین هر کدوم الان داوطلب هستین؟
من فکر میکنم که مثلا تو محیط کار، مثلا اگه یک نوجوان همزمان با اینکه داره تحصیل میکنه یا یک مهارت جدید یاد میگیره، اگر توی یک محیط مشغول به کاره حتما باید صبوری بکنه. قطعا که کسانی که پیشکسوت هستن توی اون حوزه کاری یا کسانی که به عنوان یک مدیر مثلا دارن اونجا مشغول هستن و فعالیت میکنن، ما باید به اونها احترام بذاریم. ما به عنوان یک نوجوان باید صبور باشیم، چون ما توی محیط کار تجربهمون، تجربه زیستمون نسبت به کسانی آفر. که اطراف ما هستن قطعا کمتره، اقتضای سنمون هم هست، پس ما باید اونجا صبوری کنیم.
خب یعنی من خیلی اذیتت کردم؟
نه فرمایین شما.
آره بگو ببینم ایلیا، حرف پایانی تو بزن.
از حرفای نونا یه جمله یا دیالوگ خیلی قشنگ شنیدم که گفتم منم تکرارش کنم که اگه نوجوانو بهش دقت نکردم به اون دیالوگ و اون جمله هم گوش بدن. گفتش که مهمه که ما کجا صبر نشون میدیم و کجا صبر نشون نمیدیم. واقعا هر خصوصیت اخلاقی و هر ویژگی اخلاقی رو باید بدونیم کجا و جلوی کیک و چقدر به قول معروف به خرج بدیم و جلوی چقدر اینو استفاده کنیم.
امیرعلی تو هم نظر پایانی رو بده.
به نظر من این چالش واقعا سخت بود، چون که خودتونو در سه کلمه اگه بخوایم ما توصیف کنیم خودمونو، واقعا ما شخصیت انسان کلا به سه کلمه نمیشه اصلا محدود باشه. آفره. و این واقعا
تو مار نیاز داری.
بعد اینکه میگین هی این کلمه تو یه کلمه دیگه تو ذهنتون میاد.
آره هی پشت سر هم میاد. آره. علی حرف پایانی شما رو هم بشنویم و بریم بخش بعدی.
بچه‌ها راجع به صبر صحبت کردن و اینکه شاید گاهی وقتا نتونیم حوصله داشته باشیم، نتونیم صبر کنیم، ولی باید این کارو انجام بدیم. من خواستم بگم که ما در دوره نوجوانی به خاطر تغییرات جسمی و روحی که برام اتفاق میفته شاید حوصله‌مون کمتر باشه، اخلاقمون بدتر باشه، یا خیلی نخوایم گاهی وقتا انگیزه برای انجام کارها نداشته باشیم. درسته. ولی اینکه سعی کنیم، صبر کنیم، انگیزه ایجاد کنیم، پاشیم، تلاش کنیم، خودش این اتفاقه برامون در وجودمون صبر و انگیزه و شور و اشتیاق رقم میزنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. و
احسنت.
مهم اینه که همه شماها نوجوانا سعی میکنین که نسخه بهتری از خودتون باشی. نونا فکر میکنم نظر پایینیش رو گفت، درسته؟
نه گفتم.
اگه اجازه بدید تون بگو، وقت
بله.
نداری.
من به همین نوجوانا توصیه میکنم که در بین تمام مشغله هاشون، در بین تمام شدن ها و نشدن های زندگیشون زمان بذارن و راجع به خودشون فکر کنن.
خیلی عالی بود، متشکرم. بچا اینجا کجاست؟
جور با جور. مامانی رو آویسا ایلیا نونو علی ببین جمعمون جمع ولی فقریم بین جای تو خالیه بیا باشگاه ما ببین چه عالیه میز تنزاریم هنری و فرنگی میز علمی داریم اگه با علم تو جنگی تو هم میتونی بخشی از این قصه باشی تنها شرطش اینه که عجاد پاشی آخه اینجا جور و جور مالت توه همه چیش مناسب حالت توه همه چیش مناسب حالت توه احوال توه احوال توه
من علیم و اینجا کجاست؟ هنری ترین و فرهنگی ترین میز این برنامه. اگه ازت بپرسم اسم یه ابرقهرمان یا سوپر هیرو رو بگو، احتمالاً بگی مرد آهنی، بتمن یا سوپرمن. اما صبر کن، یه ابرقهرمان واقعی باشه، نه توی کومیکا و بازی‌ها و فیلم‌ها. اصلا تو خاک ایرانم باشه. میخوای من بگم؟ سلشگر خلبان شهید عباس بابایی. یه نوجوان معمولی از قزوین که عاشق پرواز بوده، اونقدر تلاش کرده که شده یکی از بهترین خلبانهای نیروی هوایی ایران. اما چیزی که عباس بابایی رو از بقیه متمایز میکرد سرعت جنگندش نبود، قلبش بود. عباس بابایی از یه زمانی به بعد میتونست پشت میز بشینه دستور بده، اما خودی سوار جنگند نمیشد و جلوتر از همه ی جنگنده ها پرواز میکرد. همرزماش میگن هیچ وقت خودشو از بقیه بالاتر نمیدید. فرمانده بود، اما قبلش یه رفیق واقعی. تو سخت‌ترین روزای جنگ بارها عملیاتهای انجام داد که خیلی ها فکر میکردن غیر ممکنه. او استاد عملیاتهای غیر ممکن بوده. پروازهایی که اگر چند ثانیه یا چند صدم ثانیه اشتباه میکرد دیگه برگشتی در کار نبود. او پدر خوب خانواده، رفیق واقعی آدم ها و مرد بی تکرار ایران زمین بود. 15 مرداد 1366 بعد از یک ماموریت با جنگنده داشت به سمت خونه برمیگشت، اما دیگه اون جنگنده هیچ وقت به خونه برمیگشت و عباس بابای ما رو برد به خونه ابدیش و در آسمونی که عاشقش بود جاودانه شد. شاید امروز جنگنده ها پیشرفته تر شده باشن، اما چیزی که هنوز هم کمیابه شجاعت، صداقت و اخلاقه. این که وقتی همه عقب میکشن تو قدم جلو بذاری، وقتی همه خستن تو به بقیه انرژی بدی و وقتی همه ناراحتن بقیه رو خوشحال کنی. این چیزی که عباس بابایی رو تبدیل کرد به یک قهرمان واقعی، نه فقط برای اون روزها بلکه برای کل تاریخ ایران زمین.
عباس با عشق جنگید. یه آدمی است که سالها زحمت کشیده،
بسیار خوب بود و مثل یه قهرمان بود در زمان خودش.
یکی از فرمانده‌های مقتدر، تیزهوش و برنامه ریز و آینده نگر بود.
چهره بسیار دوست داشتنی. من فکر کردم مثلا مالک اشتر دیدم.
کمتر کسی پیدا می‌شد که مثل بابایی با این خصوصیاتش، با این اخلاقش، با این ایمانش، با این تقواش، با برخوردش با زیر دستان همیشه رفتار خوب، رفتار درست.
خلبان بسیار زبده، بسیار عالی. این دو برابر ما کار میکرد.
بابایی دانشجوی پزشکی دهه 40 قبول شده، جزو اون گروهه، یعنی یک نخبه واقعی است. دانشجوی پزشکی قبول شده، بعد اومده خلبانی.
10 ساعت 12 ساعت ای پرواز میکرد
بین جمع هزاران نفر که داوطلب میاد خلبانی، چند ده نفر قبول میشه. بین چند ده نفر، چند ده نفر، 50 نفرها، عده قلیلی موفق میشن که درجات لیدری، لیدر 4، لیدر 3، لیدر 2، معلم، تست پایلوت اینها بشن.
عباس عزیز، عاشقانه سروده ایم تقدیم به تو.
یاد و نام شهید خلبان سرلشکر عباس بابایی همیشه در آسمان ایران ماندگار.
این داستان‌هایی که شنیدیم بخشی از فرهنگ حماسی ایران زمینه که ما نوجوان‌ها باید سعی بکنیم که نگهداری و حفاظت ازش بکنیم، چون بخش عظیمی از تاریخ این سرزمینه. در پایان میز فرهنگ و هنر از شما دعوت می‌کنم که به اتفاق بریم سراغ برنامه که سینما و سرکار خانم افخمی.
بریم سینما، خواهش می‌کنم. من خیلی وقت سینما ندارم.
سینما یه لوکیشن واحد داره، اونم لوکیشن سینما، و یک بازیگر واحد داره و اونم انسانه.
فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه و باید درست وقتی که از سینما میای بیرون از اون موقع شروع کنه به ساخته شدن.
من خودم فیلمای تو حافظم میمونه که یه اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم به خودم و دیگران به من بده، یعنی فیلم برای همیشه در حافظه من میمونه. به این دلیل، بدن این که به من اطلاع میده، اطلاعات تازه میده.
سلام به همه شما نوجوانای خلاق برنامه جور با جور، حالتون چطوره؟ یه وقتایی نداشتن امکانات به معنی پایانه آرزو نیست، بلکه میتونه باعث آغاز خلاقیت و تلاش برای رسیدن به اون آرزو باشه. منم امروز اینجام که داستان زندگی نوجوانی رو براتون بگم که از دل محدودیت ها با تلاش و پشتکار راهی برای رسیدن به آرزوهاش پیدا میکنه. اونم با فیلم سینمایی دوچ ساخته ی آقای امیر مشادی عباس که داستان زندگی غلام رضایی رو روایت میکنه که رویای شرکت در مسابقه دوچرخه سواری و قهرمان شدنش رو داره.
بابات وقتی قول میده؟
بد قوله.
پسر جان من بد قولم. نوشامشو بده بخوره.
بیا مادر.
شامتو بخور. دوچرخه میخوای چیکار؟ میخوای با پسر نصیر خودتون رو بذاری زیر قطار سقط چین؟ از صبح سحر تا بوق سگ میرم کار میکنم، هزار تومن رو هم میذارم که سقف رو سر کیو درست بکنم. برای کیه؟ ها؟ پیش این و اون دارم سر کج میکنم، دستم رو دراز میکنم پول بگیرم یه خرج این خونه کنم، این خراب شده رو درست کنم. من بعد قولم آقا غلام رضا، من بعد قولم. شاگرد اوله تو مدرسه میرن چه میدونم میگن سقف نداشته باشین میرین دوچرخه بخرین، میگن بابا آب داد، میگن بابا نان داد، میگن بابا کوفت و زهرمار همه چی داد، نمیگن بابا دوچرخه داد. تا وقتی این خونه درست نشده کسی حق نداره اسم دوچرخه بیاره تو این خونه. آوردن اسم دوچرخه تو این خونه قدغنه. فهمیدی فرشه میگم؟
این اثر دومین اثر بلند سینماییه که در ژانر کودکان و نوجوان به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 97 تولید شده. یکی از نکات قابل توجه این فیلم شخصیت پردازی باورپذیر قهرمان قصه است. قهرمان قصه ما در این فیلم قهرمان کامل و بی‌نقص نیست و گاهی تصمیماتی که میگیره اشتباه از آب در میاد، اما اشتباهاتش مانع رشد و پیشرفتش نمیشه. فیلم سینمایی دوچ با حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی جوایز متعددی رو از آن خودش کرد. پیشنهاد میکنم این اثر تماشایی رو تماشا کنید. فاطمه افغمی هستم، نوجوان ایرانی از باشگاه رادیویی نوجوان برنامه جور و جور.
خب از علی جانم برای مطالب پربارش در میز فرهنگی و هنری خیلی متشکریم. دقایق پایانی جور و جور امروز هم فرا رسید. امروز فهمیدیم بچه ها که گاهی فقط با 3 تا کلمه میشه یه پنجره به دنیای درون آدم ها باز کرد.
3 کلمه ای که شاید ساده به نظر برسن،
اما پشت هر کدومشون یه عالمه احساس، تجربه و خاطره پنهونه.
البته بعضی وقتا هم معلوم میکنه که کی بیشتر از همه به خوراکی ها فکر میکنه.
واقعاً
معلوم شد دیگه.
بچه روانشناسا میگن یکی از مهمترین مهارت‌های نوجوانی خودآگاهیه، یعنی بدونی چه چیزایی خوشحالت میکنه، از چه چیزایی میترسی و تو چه کاری قوی‌تری و دوست داری در آینده چه کس خاص و فاخری باشی.
وقتی خودمونو بهتر بشناسیم تصمیم گرفتنم برامون راحت تر میشه
و کمتر خودمونو با بقیه مقایسه میکنیم.
احسن،
چون هر کدوم از ما یه نسخه مخصوص خودمونیم، نه کپی دیگر.
بله، پس هر از گاهی از خودتون بپرسین 3 کلمه‌ای که منو بهتر معرفی میکنه چیه؟ شاید جواب امروزتون با چند ماه دیگه فرق داشته باشه و این یعنی که شما در حال رشد هستید. بچه‌ها خودمونو بهتر بشناسیم و جور با جور و متفاوت بودنمونو دوست داشته باشیم و هر روز بهترین نسخه خودمون باشیم. تا فرصتی دوباره،
خدا نگهدار.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خالق راه و جاده. خانم ها آقایون سلام، اینجا با من همین حالا همین لحظه راه بیا. همراه شما هر لحظه هستیم با برنامه زنده با من راه بیا، اما نه فقط روی آنتن شبکه رادیویی جوان 3881 سامانه پیامک ماست. شما عزیزان میتونید دغدغه هاتون رو برای ما ارسال کنید، به دست ما برسونید. در حوزه راه و جاده پاسخگویی مطلوب و مؤثر رو برای شما رقم میزنیم. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شبکه رادیویی جوان تقدیمتون میشه. در فرصت پیش رو قرار نکات مؤثر رو به گوش شما عزیزان برسونیم در خصوص اقدامات مطلوب و مؤثر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. بپردازیم به این نکته که چگونه و بر چه اساس میتونیم همراه همدیگه قدم‌های مطلوبی رو برای حوزه امنیت راه و جاده‌ای کشورمون برداریم. از آخرین وضعیت ترافیک و جوی محورهای مواصلاتی کشور هم اگر بخوام بگم خدمتتون، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای حراس ویروس کوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراهای تهران پردیس، تهران شمال و قزوین رشت و همچنین مسیر شمال به جنوب محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند. در این حال تقدیر استاندار ایلام هم از رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در همین روزها شکل گرفته به این واسطه که در نشست ستاد اربعین که با حضور علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور در مهران برگزار شد، احمد کرمی استاندار محترم ایلام از رضا اکبری رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای به پاس تلاش‌ها و هماهنگی‌های مؤثر در تسهیل جابجایی زائران تقدیر کرد. همچنان که با ما هستی دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم رو با بزرگواری که بیشک مطلوب و مؤثر در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قدم برمیدارن، آقای دکتر حسن فتحی، مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
راه یه موجود زنده است و مداوم نیاز به نگهداری داره. ما در سطح کشور بیش از 50,000 کیلومتر راه شهریانی داریم. راه فرعی و راه روستایی آسفالت را اگر بهش اضافه کنیم تقریبا به 200,000 کیلومتر میرسه و کل شبکه کشور با احتساب راه های بزرگ راهی اصلی فرعی و کل شبکه‌ای که در حوزه و فاقد آسفالتی در حوزه روستایی هست به 300,000 کیلومتر راه در کشور میرسه. خب این شبکه بسیار عظیم رو اگر بخوایم مبنای مقایسه قرار بدیم و ببینیم حجم کار دوستان ما چقدر زیاده، اگر محیط کره زمین رو اگر در خط استوا به حال محاسبه کنیم می‌بینیم 5 برابر این طول در کشور ما شبکه راه داریم و بیش از 450 شهرستان در کشور همکارای ما مستقر هستند و آماده خدمت رسانی. خب آنچه که در نشریه های بین المللی اومده هزینه نگهداری راه را به حال درصدی از ساخت راه محاسبه میکنند و اگر محاسبه بکنیم ارزش ریالی راه رو و بخوایم هزینه نگهداری رو ازش خارج بکنیم 600 الی 1200 همت اعتبار میخواد که ما بتونیم شبکه راه های کشور رو که عظیم هستن، حالا این اصطلاح هم ببریم، نیاز به اعتبار داره و اعتبارات ما خب اون حد نمیرسه. ما مجبوریم که اولویت بندی بکنیم برای شبکه راه ها. اولویت بندی هم که سازمان راهداری خصوصا از سال گذشته ما مبنا قرار دادیم و طبق محاسباتی که شده حدود 80% از ترافیک های کشور از کریدور استرا دهگانه عبور میکنه. تمرکز خودمون رو بردیم بر کریدورهای کشور. الحمدلله همه همکارای ما، پیمانکارانی که با ما کار میکنن، امروز فکر میکنم بیش از 280 اکیپ در این کریدورهای کشور در حال پخش آسفالت هستن. ما هم به تبع اون تمرکز یا توجه اعتباریمون رو به سمت کریدورهای دهگانه هم بردیم.
و اما در این لحظه گفتگوی دیگری رو خواهیم شنید، به گوش همه شما عزیزان برسه، ضمن اینکه 3881 سامانه پیامک ماست. هر نکته‌ای در خصوص گفتگوهایی که داره تقدیمتون میشه اگر ذهن شما رو درگیر کرده میتونید فوراً از طریق برنامه زنده با من راه بیا به پاسخش برسید و برای ما ارسالش کنید به 3881. گفتگوی دیگر تقدیم به شما.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمانی است بی بدیل با چند شاخصه: خدمات رسان، امداد محور، بحران پایه و پروژه ساز.
ما بیش از 4500 بروژه باز در جاده کشور داریم. در حوزه ساخت راه‌های روستایی و در حوزه نگهداری راه‌های اصلی فرعی شریانی آزادراها و راه‌های روستایی. در کنار آن سازمانی هستیم خدمات رسان، مدیریت بیش از 500,000 دستگاه ناوگان سنگین بین جاده‌ای، حمل و نقل بین جاده‌ای، اعم از کالا و مسافر. در کنار آن سازمانی است امداد محور و بحران پایه که در همین شرایط سخت باید حضور میدانی با ماشینالات سنگینی که در اختیار دارد باشد. وظیفه حراست در این سازمان وظیفه ایست همسنگ و همسان با فعالیت های سازمان. خب عملیات عظیم اربعین شاید بزرگترین عملیات حمل و نقل جهان باشه. در این حوزه تیم های حراستی در تمامی پایانه های مرزی مستقر می شوند، در پایانه های درون شهری مستقر می شوند، دوش به دوش سایر بخش ها نسبت به نظارت بر اعزام، نظارت بر مدیریت پایانه ها، نظارت بر مسافرگیری، کمک به رفع چالش های موجودی که ممکن است در پایانه های مرزی اتفاق بیفتد، شناسایی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه مسافر. این از وظایفی است که بر عهده حراست هست و در کنار سایر بخشا کمک میکند به اینکه عملیات حمل و نقل عملیاتی روان و ایمن باشد. لذا شناسایی نارضایتی ها و کمک به کاهش این نارضایتی ها یکی از وظایفی است که حراست در کنار حوزه حمل و نقل بایستی آن را مدیریت کند.
استفاده از برنامه راه من و سامانه سپاس در اربعین نتایج مؤثری را همراه خواهد داشت. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته است با الکترونیکی شدن ثبت ساعت حمل و نقل جاده‌ای به زودی همه رانندگان بخش حمل و نقل مسافر را از طریق اپلیکیشن راه من ثبت ساعت خواهند کرد. راننده به محض رسیدن به پاسگاه پلیس یا گلوگاه‌هایی که توسط راهداری یا پلیس مشخص می‌شود، باید از طریق گوشی خودش ثبت ساعت را انجام دهد. آقای عارف رومینا این گونه افزود که در بخش مسافر نیز سامانه سپاس خدمات پشتیبانی بیشک ارائه وظیفه می‌کند. سامانه سپاس یک سامانه مرکزی است که با سامانه‌های فروش بلیط مرتبط است. نکته هم به گوش شما عزیزان برسونم که بیش از 51,000 زائر خراسانی با ناوگان اتوبوس راهی مرزهای اربعینی شدند و تداوم خدمت رسانی از مشهد تا مهران به نحو احسن انجام شد و جمعیت بسیار زیادی از عزیزان هم بنابر تصمیم و تأکید خودشون انشاءالله به سمت مشهد و رضا روانه خواهند شد. خانم ها آقایون، متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیوی جوان و برنامه زندگی با من راه بیا. تا فردا 14:45 دقیقه، خدا نگهدار.